بسم الله الرحمن الرحیم. 80 جلسه درس اصول الفقه جلد اول صفحه 186 سطر 10 استاد ابائی 22/2/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به این استعین. بحث ما درباره مقدمات حکمت بود. گفتیم که نظر متأخرین از علما تبعاً لسلطان العلماء درباره اطلاق آن است که اطلاق از وضع استفاده نمی شود، بلکه از مقدمات حکمت استفاده می شود. معنای و لفظ دلالتش فقط بر اون معنای موضوع لفظ، مثلا لفظ انسان یعنی آدم ها، لفظ عالم هم یعنی دانشمند ها، منتها شامل همه می شود، همه انسان ها را می گیرد، این دیگه از لفظ در نمی آن. این از مقدمات حکمت هم. مقدمات حکمت هم یکیش این است که متکلم در مقام بیان تمام مراده و همه حرفاشو داره میزن. دوم، قرینه‌ای بر تقیید نیست. قرینه‌ای بر تقیید نیست. و سوم، از مقدمات حکمت امکان اطلاق و تغییره که لفظ قابلیت برای تقیید را داشته باشد. بعد می‌فرمایند امروز مرحوم آخوند یک قید دیگری هم اضافه کرده. قیدی که مرحوم آخوند اضافه کرده و گفته مقدمات حکمت حتما باید این قید را هم داشته باشه این است، گفته قدر متیقنه در مقام تخاطب نداشته باشیم، و الا اگر قدر متیقنه در مقام تخاطب داشته باشیم لفظ منصرف به همان قدر متیقن می شود. مثالی که در این زمینه زدن اینه، مولا می گوید برو گوش بخر، اشتر اللهم اذهب الى السوق و اشتر اللهم. خب خود سوق رو بازار چیه؟ مطلقه دیگه، بازار مطلق. اما در اینجا در سوق با اینکه مطلقه ولی شما به بازار نجار نباید برید، به بازار آهنگارا نباید برید. شاید اینو بخوام بگن که قرینه چون هست. خیلی خوب، این مربوط به اون مقدمه قبلی میشه که باید قرینه ای نباشه. قرینه است. ممکنه بگیم همین از باب قدر متیقن در مقام تخاطبه، یعنی بازار که میگن یه قدر متیقنی از بازار هست. بازار هم به اون جایی میگن که سقفش پوشیده و مغازه‌هاش زیاده، به بعضی جاهایی که ولو سقف پوشیده هم نیست و مغازه‌هاش هم تک و توک هست بازار میگن، ولی بعضی هم به اونا بازار نمیگن، اونا بازارچه، اونا محله است. خب قدر متیقن از بازار همون سقف پوشیده است که قهرن مغازه قصابی هم اونجا هست. پس ممکن است همین جمله اذهب الی السوق را بگیم قدر متیقن داره. معلوم شد؟ پس اطلاق نداره، همه بازارا رو شامل نمیشه. یک، بعد بیم سر اشتر اللهم. اشتر اللهم گوین که این گوشت که در اینجا هست همه گوشت ها را میگیرد، گوشت گاو، گوسفند، شتر، مرغ، لاغل این چهارتا رو که میگیرد. اگر احیانا یه شکاری هم کشته باشن گوشتش باشد او را هم میگیرد. اما آیا می تواند این آقا برود گوشت شتر بخرد بیارد برای این آقا، برای این عامر، و گوشت شتر رو تحویل بدهد بگید اطلاق لحم گوشت شتر را هم میگیرد. سلام علیکم. در اینجا مرحوم آخون میگد نه، نمیتواند اینجا به اطلاق لم اکتفا کنه و بره گوشت شتر بخرد و بیارد. چرا نمیتواند؟ به جهت اینکه قدر متیقن هست. وقتی میگد گوشت بخر، قدر متیقن شامل گوشت غنم هست، گوشت گوسفند رو میگیرد. اما حالا گوشت گاو یا شتر را بگیرد یا نگیرد ما شک داریم، و چون قدر متیقن هست نمیتونیم اخذ به اطلاق کنیم و بگوییم گوشت شتر را میگیرد و اگر گوشت شتر بخرد و ببرد مولا حق اعتراض نداشته باشد. این خلاصه حرف مرحوم آخوند. ولی مرحوم آخوند برای این مسئله یه توضیحی دارد و دلیلی دارد، و اون دلیلش این است. میگد گویندگان و استعمال کنندگان اطلاق و متکلم ممکن است دو هدف داشته باشند، دو جور نظر داشته باشند از بیان اطلاق. اول اینکه نظرشون آن باشد که موضوع له لفظ را بیان کنند و متکلم هم بفهمد که این موضوع له لفظی. میگد گوینده ممکنه نظرش از بیان اطلاق این باشه که لفظ مسلم یعنی هر کس که لا اله الا الله میگد، شهادتین میگد و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگد، هم این اطلاق و معنای لفظه و هم میخواد بفهموند غیر از این که این معنای لفظه که تمام موضوع له آی مستمع از نظر من اینه. این حرف اول و احتمال اول که استعمال کنندگان اطلاق نظرشون اینجوری. یک حرف دومی هم هست که استعمال کنندگان اطلاق نظرشون این نباشد که بفهمانند معنای موضوع له آقای مستمع اینه و بفهم و موضوع له لفظ اینه. نه، نظرشون این است که اجمالاً آقای مستمع ولو اینکه از حرف اینا متوجه نشد اجمالاً معنای لفظ رو بفهمد و عمل کند. حالا از طریق آقای استعمال کننده و متکلم بفهمه یا از هر طریقی بفهمه. ببینید این دو با هم فرق داره. یه مرتبه هدف من این است که من لفظ را میگویم و شما بفهمید که من لفظ را برای این معنا استعمال کردم و من گفتم که موضوع له لفظ اینه و شما از طریق من منحصراً بفهمید. یه مرتبه هم نه، شما اجمالاً باید بفهمی مطلب را، حالا از طریق من یا از غیر طریق من، اجمالاً به یه دلیلی موضوع له را باید بفهمید. ایشان میگد اگر برنامه اول باشه یعنی گوینده بفهماند مطلب را و مقید باشد که مستمع مطلب را از طریق او درک کند، اینجا نمیتواند به مقدمات حکمت اعتماد کند. چرا؟ میگم مقدمات حکمت به قدر متیقن در مقام تخاطب اعتماد کند. چرا؟ به جدی قدر متیقن در مقام تخاطب ولو مستمع اطلاق را ببرد و یک جای محدود کند، در همین مثال به گوشت غنم محدود کند، ممکنه. اما این محدود کردن به گوشت غنم را او از قدر متیقن در مقام تخاطب فهمیده نه از کلمات من. و حال اون که گفتید ممکنه نظر متکلم از بیان اطلاق این باشد که هم بایستی موضوع له را این آقا بفهمد یعنی مستمع و از طریق او بفهمد، از طریق این آقای گوینده بفهمد، ولی کیف ما طبق بفهمد هدفش نیست. پس اگر این جور باشه، اولی باشه، قدر متیقنی در مقام تخاطب نمیتواند از مقدمات حکمت باشه. یعنی مستمع هر جا قدر متیقن بود عقص کند به قدر متیقن، به اطلاق را اونجا عقص نکنید. یعنی در این مثال بفروشه قلم بخره، حرف آقای آخون اینه، اینجا اصلا اطلاق نداره اگر مثل فرم اول باشه، یعنی نمیتوند اعتماد بکند به اون قدر متیقن، نه اینکه اطلاق نداره، نه خیر اطلاق داره، و عکس اینجا مستمع نباید اعتماد کند به اون قدر متیقن، مستمع بایستی از خود این آقای متکلم هرچی معنا هست بفهمه، و متکلم که قدر متیقن نگفته، پس اصلا به قدر متیقن گوینده مستمع اعتنایی نباید بکنه. این مال اینجا. اما اگر بگیم که نخیر، گوینده اطلاق فقط میخواد مطلب را مستمع بفهمه، حالا از طریق او میخواد بفهمه یا از غیر طریق او مهم نیست، اینجا میتونیم بگیم که آقای گوینده اطلاق و متکلم به اطلاق میتوند اعتماد کند به قدر متیقن در مقام تخاطب، چون قدر متیقن در مقام تخاطب سبب میشود بر این که مستمع اطلاق را مقید بکنه و محدود بکند به همون گوشت غنمی که مثال زدیم. قهرن از اول مطلق نیست، بلکه چیه؟ مقیده به قدر متیقن در مقام تخاطب. حالا آیا فرم اوله یا فرم دومه؟ آقای آخون میگه فرم دومه، چون مدعی است که فرم دومه، در نتیجه قدر متیقن در مقام تخاطب کار خودشو میکنه. حالا عبارت رو از رو دقت کنید. القدر المتیقن فی مقام تخاطب، اول مثالشو ایشان وسطا زدیم، ما مثال رو مقید شدیم اول بزنیم تا اصلا ببینیم ما قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی چی. مثل همون مثال گوشت که زدم، الاول ان الشیخ المحقق صاحب الکفایه، دو تا تنبیه هست. تنبیه اول این است که شیخ محقق صاحب کفایه قدس سره اضافه کرده الی مقدمات الحکمه، به مقدمات حکمت اضافه کرده، مقدمتن اخرى، یه مقدمه دیگری غیر ما تقدم، غیر از اون سه مقدمه که گفتیم یه مقدمه دیگه اضافه کرد. و هی اون مقدمه دیگه اینه، الله یکون هنوک قدر متیقن فی مقام تخاطب و المحاوره، یعنی در اینجا، یعنی در جای استعمال اطلاق، قدر متیقنی در مقام تخاطب و گفتگو و محاوره نباشد. تخاطب یعنی صحبت کردن، محاوره یعنی گفتگو. و این کان لا یزر وجود القدر المتیقن خارج فی تمسک به اطلاق، هرچند اگر بخوایم تمسک به اطلاق بکنیم بودن قدر متیقن ضرر نداره، اما این آقا گفته نباشه همچی چیزی. و این کان لا یزر وجود قدر متیقن خارجن در تمسک به اطلاق، ولی در این حال گفته همچه قدر متیقنی در کلام نباشه. و مرجع ذالک الی ان وجود القدر المتیقن فی مقام المحاوره یکون به منزله القرینه اللفظیه علی التقیید، گفته درسته اگر تمسک به اطلاق بکنیم مضر نیست، ولی مثل قرینه بر تقییده. و مرجع ذالک یعنی بازگشت چی؟ بازگشت شرط چهارم که آخون کرده، شرط چهارم را بازگشت این شرط، یعنی قدر متیقن نباشه، به این است که قدر متیقن اگر در مقام محاوره و گفتگو باشه به منزله قرینه لفظیه بر تقییده، چه از اول بگوید اشتر لحم الغنم، چه بگوید اشتر لحم و قدر متیقن غنم باشه. مثال سوق رو که زدم اونجا، بعضی گفتن به خاطر تقیید لفظیه و قرینه است، و بعضی هم میگن از باب قدر متیقنه. ادخل سوق و اشتر لحم، در لحم یه بحثه، در سوق یه بحثه. در سوق، بعضی میگن خود همین که میگه اشتر سوق اذهب الی سوق و اشتر لب برو و گوش بخر، خودش قرینه است که بازار آهنگرانه، بازار کفاشانه. بعضی هم میگن همین عدم قرینه، همین قدر متیقنه در مقام تخاطبه، همین قرینه که شما میگید ولو قرینه حالیه است، همین معنای قدر متیقنه. یعنی قدر متیقنه از بازارا اون بازاریست که درش گوش باشه و سرپوشیده باشه. اجمالاً بازگشت این شرط یعنی قدر متیقن به این است که وجود قدر متیقن در مقام محاوره به منزله قرینه لفظیه بر تغییره، مثل که از اول بگه اشتر لحم الغنم، فلا ینعقد للفظ ظهور فی الاطلاق. للفظه باید باشد، للفظ، فلا ینعقد للفظ ظهور فی الاطلاق مع فرض وجوده. پس منعقد نمی شود برای لفظ ظهوری در اطلاق با فرض وجودی قدر متیقن، یعنی اگه قدر متیقن باشه دیگه اطلاق نداره. خیلی خوب. و برای توضیح بحث میگویم من این ان کون المتکلم فی مقام البیان و تصور علی نحوین، این همون دو نحوی بود که از خارج گفتم، این که متکلم در مقام بیان تمام مراده دو جور تصور میشه. اول ان یکون المتکلم فی صدد بیان تمام موضوع حکمه، این نحو اول است که قدر متیقن میگه عقض نمی کنیم. اینه که متکلم در صدد بیان تمام موضوع حکمشه. و ان یکون قرض متکلم یتوقف، دقت کنید تمام بحث سر همین خطه، و ان یکون قرض المتکلم یتوقف الا ان یبین للمخاطب و یفهمه ما هو تمام الموضوع و ان ما ذکره هو تمام موضوعه لا غیره. همین خط همین بحث همین. بعض اوقات متکلم اینجوریه که قرض متکلم توقف دارد بر این که بیان کند برای مخاطب مطلب را بفهماند و یفهمه و بفهماند برای مخاطب ما هو تمام الموضوع، بفهموند تمام موضوع معنای انسان همه انسان هاست و بشر هاست. تمام موضوع در غنم یعنی گوشت، در تمام موضوع در لم یعنی گوشت هر نوع میخواد باشد، یا گوشت غنم خصوصا غنم، نه هر گوشتی. منظور این که همه حرفا رو خودش بفهموند که تمام موضوع چیه و انما ذکره هو تمام موضوعه لا غیره. دو تا مطلبه، یکی میخواد مطلب را یعنی تمام موضوع اطلاق و معنای کلمه را بفهموند به مخاطب، دوم میخواد بفهموند اون چه من گفتم تمام موضوعه، تخلف نکنه. و انما ذکره هو تمام موضوعه لا غیره. این دومی بیشتر بس سر اونه. پس دو تا مطلب را بفهماند، هم تمام و موضوع. تمام موضوع چیه؟ خب ببینید هر حکمی یه موضوعی داره، بس ما هم سر موضوع دیگه. میگه اعتق رقبتن، آزاد کن برده ای را. یک مرتبه متکلم در مقام بیان تمام مراده یعنی چی؟ یعنی میخواد بفهماند برای مخاطب که تمام موضوع حکم اعتق همین رقبه است، یعنی رقبه مطلقه. و ضمناً میخواد بفهموند که بدان من برای تو تمام موضوع رو گفتم و از حرف من تجاوز نکن. اینم میخواد بهش بگه. یک. دو. دوم از متکلم ها اینه، نه این تیکه دوم نمیخوام. ان یکون المتکلم فی صدد بیان تمام موضوع و حکم واقعا. اینجاش با او اولی فرق نداشت. متکلم در صدد بیان تمام موضوع و حکم واقعا، ولو لم یفهم المخاطب انه تمام الموضوع، مطلب رو میخواد بگه ولو مخاطب نفهمه که این تمام موضوعه، ولو او هیچ مطلب رو از متکلم درک نکنه، فلیس له در این دومی برای متکلم غرضی نیست الا بیان ذات موضوع و حکم به تمامه، مگر اینکه تمام موضوع و حکم رقبه را به تمامه برای مخاطب بیان کنه، حتی یحصل من المکلف مکلف علی امسال و لم یفهم المکلف تفصیل الموضوع به حدوده. میخواد جوری بفهموند که او امتثال کند ولو تفصیل موضوع را با تمام قواعدش نفهمد، ولو نفهمد از زبان آقای متکلم که موضوع حکم رقبه، حکم رقبه اعتقه، موضوع این اعتقی که حکمه رو کدوم موضوع رفته، تمام موضوع چیه، ولو این نفهمه مهم نیست، میخواد عمل بکنه. و اینجاست که میگه ولو از طریق مقدمه قدر متیقن در مقام تخاطب هم بفهمه مهم نیست برای متکلم، چون این میخواد او بفهمه مطلب چیه، ولو از طریق این نفهمه، از هر راهی شد، ولو از راه قدر متیقن در مقام تخاطب شد. فین کان المتکلم، حالا این دو وجه رو مقایسه میکنه با هم که فرق این دو چیه. پس اگر متکلم در مقام بیان بر نحو اول باشد، فلا شک فی ان وجود القدر المتيقن فی مقام المحاوره لا یضر فی ظهور المطلق فی اطلاقه فیجوز التمسک بالاطلاق. اگر فرم اول باشد، شکی نیست در اینکه وجود قدر المتيقن در مقام گفتگو ضرر ندارد در ظهور مطلق در اطلاقش، یعنی مطلق به حال خودش باقیه ولو قدر متیقن هم باشد، پس جایز است تمسک به اطلاق. چرا؟ چرا؟ چون قدر متیقن در مقام تخاطب رو که آقای متکلم نگفته بود، این از خارج آقای مستمع رفته به دست آورده و متکلم روی او عنایتی نداره. لأنه لو کان قدر متیقن مفروض هو تمام الموضوع لوجب بیانه، واجب بود این آقا، خب معلوم میشه که این آقای متکلم به قدر متیقن اعتنایی نداره. منی که اطلاق استعمال میکنم، اگر واقعا میخوام تمام مطلب رو من بگم و بحث قدر متیقنم نکردم، من میشه به قدر متیقن اعتنایی ندارم. لأنه لو کان قدر متیقنی که فرض میکنیم مراد گوشت گوسفنده مثلا این تمام موضوع بوده، خب گوینده میخواسته تمام موضوع رو خودش بیان بکنه، لوجب بیانو، باید بیان میکرده. و ترک البیان اتکالا علی وجود القدر متیقن اخلال بالغرض. میگه ممکنه بیان نکرده به خاطر اینکه در کلام قدر متیقنی هست، میگه این مخل به غرضه، چون غرض اینه که همه ی حرفا رو خود گوینده بگه و همه ی حرفا رو اگر اعتماد بکنه به قدر متیقن خود گوینده نگفته. و ترک بیان این که این آقای گوینده و متکلم نگفته قدر متیقن را، اعتماد کرده بر وجود قدر متیقن در خارج، این میگه اخلال به غرضه. غرض چیه که این اخلال بود؟ غرض این بوده که متکلم تمام مطالب رو خودش بگه و اعتماد به چیزها و قرائنی نکنه. اگر اعتماد بکنه که چون قدر متیقن هست پس مهم نیست، حالا قدر متیقن خودش مطلب رو میفهموند، این اخلال به غرضه. پس چون قدر متیقن را نگفته، منشون بهش اعتنایی نداره. لأنه لا یکون مجرد ذالک بیانن لکونه تمام الموضوع، زیرا مخالف این قانونه، نمی باشد مجرد ذالک، مجرد قدر متیقن بیان برای این که همین گوشت غنم که قدر متیقنه تمام الموضوع بودن او مطلب رو نمی فهمونه. و حال اون که گفتیم مطلب رو خود آقای متکلم می خواسته بفهمونه، پس اگر اسم قدر متیقن رو نبرده معلوم شه اعتمادی نکرده. این خلاص. و اما امکان المتکلم در مقام بیان بر نحو ثانی، اما اگر منظور متکلم اینه که مطلب رو بفهمه مستمع، حالا از طریق او بفهمه یا از هر طریقی میخواد بفهمه، این کان متکلم در مقام بیان بر نحو ثانی، فانه یجوز ان یکتفی بوجود قدر متیقن در مقام تخاطب، جایز است این که اکتفا بکند آقای متکلم به قدر متیقنه در مقام تخاطب لبیان تمام موضوعی واقعا تا تمام موضوع را واقعا برای آقای مستمع بیان کنه. مادام انه لیس له غرض الا ان یفهم المخاطب ذات الموضوع به تمامه لا به وصف تمام، ای ان یفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشایع. البته مادامی که آقای متکلم هدفش اینه که او تمام موضوع رو مستمع بفهمه، ولو تمام موضوع به حمل شایع بفهمه، تمام موضوع به حمل شایع با تمام موضوع به حمل اولی اینه، تمام موضوع به حمل اولی اونی که در لفظ آمده، تمام موضوع به حمل شایع اونی که در لفظ و با قرائن خارجی آمده. میگه میخواد مطلب رو او بفهمه ولو با قرائن خارجیه، مادامی که غرضش اینه، وقت اگر قدر متیقنی در جایی باشه و این نفی نکند اون قدر متیقن را، من میشه به او توجهی کرده. مادامی که انه لیس له غرض، مادامی که این آقای گوینده و متکلم غرضی نداشته باشد، الا ان یفهم المخاطب تمام الموضوع به تمامه، مگر این که مخاطب تمام موضوع را با تمام کمالش بفهمه. لا به وصف تمام، البته با صفت تمام کاری نداره، چون اگر به وصف تمام باشه باید در لفظ باشه، با خصوصیت تمام موضوع نه کار نداره. یعنی ان یفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشایع، مخاط این آقای متکلم که آقای مستمع بفهمه تمام موضوع رقبه چیه، به حمل شایع بفهمه، چون اگر به حمل اولی باشه که او در کلام باید باشه، حمل هوهو باید باشه، این نه، تمام موضوع ولو با قرائن خارجی یرم بفهمد او فهمیده باشه. و به ذالک که یحصل تبلیغ للمکلف، وقت با این قدر متیقن مطلب برای مکلف چی میشه؟ روشن میشه. و به ذالک یحصل تبلیغ للمکلف و یمتثل فی الموضوع الواقعی، با اینی که بعضی از موضوع را خودش بگه و بعضش هم روی قرائن و قدر متیقن معلوم شده باشه، تکلیف برای تبلیغ، تبلیغ حکم یعنی رسوندن حکم برای مکلف حاصل میشه. لأنه هو المفهوم عنده فی مقام المحاوره، زیرا همینی که لفظ رقبه رو گفته یا غنم رو گفته و مراد، میگم غنم، گوشت رو، لحم رو گفته و مرادش غنمه، رقبه رو گفته، اصلا رقبه ای که مسلمان نیست به او رقبه نمیگن، یه قدر متیقنی هست. این قدر متیقن مفهوم است عنده فی مقام المحاوره، یعنی وقتی میگه گوش بخر، قدر متیقن هدف اینه، یعنی همون گوشته گوسفند. اگر گفتیم بر این که رقبه مراد رقبه مؤمن است، رقبه در مقام گفتگو هدف اینه، لأنه هو المفهوم، زیرا همین قدر متیقن مفهوم است عنده، یعنی در نزد اون آقای مخاطب در مقام گفتگو، این چی؟ در نزد این آقای متکلم قدر متیقن مفهوم است در نزد متکلم در مقام گفتگو، ولا یجب در مقام امتثال، وقت اونم باید امتثال کنه، اما حالا تمام مطلب را این گفته یا از خارج به دست آمده معلوم نیست، لازم نیست بفهمیم و واجب نیست در مقام امتثال. ان یفهم ان الذی فعله هو تمام الموضوع او الموضوع ام منه و من غیره، لازم نیست او بفهمه که اونی که عمل کرده تمام موضوعه یا موضوع ام از اوست، نه، میخواد بفهمد این آقا عمل کند، این آقای متکلم میخواد فقط این مخاطب عمل بکنه، اما در موقع عمل حالا تمام موضوع عمل میکنه یا بعض موضوع عمل میکنه یا از لفظ فهمید یا از قرینه فهمید، اینو دیگه دخالت نمیده. این خلاصه دو حرفی که ممکنه باشه. حالا آقای آخون الان البته مثال اول میزنه، بعد بررسی میخواد بکنه که توی این دو احتمال کدومه. آیا احتمال اوله که متکلم میخواد مخاطب تمام موضوع هم بفهمه و از لفظ بفهمه، یا نه دومیه؟ بعد میگه دومیه. مثلا اگر بگوید مولا اشتر لهم، گوش بخیر، و کان القدر المتیقن فی مقام المحاوره هو لحم الغنم، و قدر المتیقن در مقام محاوره و گفتگو گوشت و گوسفند، و کان هو تمام موضوعه واقعا، یعنی واقعا هم تمام موضوع لفظ همین گوشت و گوسفنده، این تمام موضوع هست، فان وجود هذا القدر المتیقن، حالا مخواد بگه این قدر متیقنی که هست کافیز لامباس المکلف به شرائه لحم الغنم، یعنی همینی که متیقن از گوش گوسفنده همین سبب میشه که مکلف بره و تحریک بشه و بره گوشت گوسفند بخره. حالا ولو نفهمد این تمام موضوع روی حساب دوم، خب بیری میخره دیگه، همین کافیز که منبعث بشه و تحریک بشه مکلف و شرائه لحم الغنم و بره گوشت گوسفند بخره، فیحصل موضوع حکم مولا، موضوع حکم مولا حاصل میشه، موضوع حکم مولا هم همین قدر متیقنه. خب فلو ان المولا، در اینجا اگر نظر مولا قدر متیقن نباشه بلکه تمام گوشها شامل بشه، در اینجا باید بگه اگر نظر مولا قدر متیقن از این لحم غنم نباشه و شامل همه گوش ها بشه، باید بگه و حیث این که نگفته معلوم می شود این قدر متیقن را چی؟ نافذ می دونه و قبول داره. فلو ان المولا لیس له غرض اکثر من تحقیق موضوع حکمه فیجوز له الاعتماد علی القدر المتیقن، جایز این آقای مولا اعتماد بر قدر متیقن کنه لتحقیق قرضهی و لبیانه، ولا یحتاج برای تحقیق مطلبش اعتماد بکنه و احتیاج ندارد الى ان یبین انه تمام الموضوع، و احتیاج ندارد که بفهموند تمام موضوع همین قدر متیقنه. چرا؟ اگر بخواد، اگر یک وقتی او تمام موضوع نباشه و اشتباه کرده باشه اینجا باید تذکر بده، اما اگر این قدر متیقن مورد تأیید مولا هست هیچ تذکری هم لازم نیست، مردم هم میرن همون قدر متیقن رو میگیرن و عمل میکنن. اما لوکان قرض او اکثر، این اولیه، اینی که الان شرط دادیم از این مثلا تا اینجا، این همان فرم دومه که متکلم نظرش فرم دوم باشه، اما لوکان نظر متکلم فرم اول باشه، یعنی هم مطلب رو بگه و هم بفهموند که تمام موضوع اینه. اما لو کان غرض متکلم اکثر من ذلک، یعنی اکثر از این که او بفهمه و عمل کنه، نه خیلی چیزی دیگه هم اضافه است، و ان کان غرض متکلم ان یفهم المکلم مکلف تهدید الموضوع به تمامه، هدفش این است که تمام موضوع را به کماله بفهمد، اگر هدفش اینه فلا یجوز له الاعتماد علی القدر المتیقن، اینجا نباید اعتماد به قدر متیقن کنه، و الا به غرضش اخلال میرسونه، چون غرضش این بوده تمام موضوع رو مکلف بفهمه، اما اینجا تمام موضوع رو نفهمیده و قدر متیقن را در یک مورد خودش استعمال کرده، فاذا لم یبین و اطلق الکلام، زمانی که بیان نکنند قدر متیقن چیه و کلام را مطلق بگذارد، استکشف این که تمام موضوع هو المطلق و شامل قدر متیقن و غیره، اونجا میفهمیم که تمام موضوع شامل هم قدر متیقن میشه و هم غیر قدر متیقن. این مال فرم اوله که متکلم نظرش بیان تمام موضوع باشه، اما اگر دومی باشه که نظر متکلم بیان تمام موضوع نباشه اعتماد به قدر متیقن هیچ اشکالی ندارد. حالا این دو وجه را گفت، ثمرش هم گفت، حالا ببینیم کدوم یکی از این دو تاست. ایشان مدعی است وجه دومه، اذا عرف هذا التقریر، زمانی که شناخته شد این تقریر مرحوم آخوند خراسانی، فینبغی ان نبحث، باید ما بحث کنیم، اما ینبغی للآمر ان یکون بصدد بیانه، اون چیزی را که آمر و خداوند تبارک و تعالی ناچار بصدد بیانش باشه، یعنی اونو باید بگه تا تکلیف معلوم بشه. هل انه علی النحو الاول یا ثانی، آیا خداوند، پیغمبر، امامان که متکلمان و مطلق استعمال میکنن نظرشون فرم اوله یا فرم دومه؟ یعنی میخوان بفهمونن که این موضوعه و بفهم تمام الموضوع اینه و خلاف این نیست، یا نه منظور عمل اوست ولو نفهمد این تمام الموضوعه؟ کدام یکی از این دوست؟ والذی یظهر من الشیخ صاحب الکفایه، اون چه ظاهر میشود از شیخ صاحب الکفایه، انه لا ینبغی من الامر اکثر من النحو الثانی، سزاوار نیست برای آمر این که بیشتر از نحو دوم توقع داشته باشه. نحو دوم اینه که او عمل بکنه، راشه بره ولو نفهمه تمام الموضوع. نظرن الى انه اذا کان بصدد بیان موضوع حکمه یقیتا کفاه ذلک لتحصیل مطلوبه و هو الامتثال ولا یجب علیه ما ذلک بیان انه تمام الموضوع. اونی که صاحب کفایه گفته اینه، دومه نظر صاحب کفایه هم اینه که انه اذا کان این آقای متکلم اگر به صدد بیان موضوع حکمه، یعنی میخواد این اعتق، موضوع اعتق رو بیان کنه که اعتق به چی میخوره، آیا به رقبه میخوره یا به رقبه مسلمه میخوره، اگر به صدد بیان موضوع حکم از حقیقتا کفاه ذلک، کفایت میکنند آقای گوینده را، چی؟ همینی که عبارت را بگوید برای تحصیل مطلوبش که امتثال، کفایت میکنند، همون بیان را گفتند. ولا یجب علیه مع ذلک، و واجب نیست برای مولا که بیا تمام موضوع را ذکر کند، نه تمام موضوع لازم نیست متکلم بفهمه، متکلم باید در مسیر عمل بره و مسیر عمل که قرار گرفت فهمه این که این تمام موضوع لازم است. نعم اذا کان هناك قدر متيقن في مقام المحاوره و کان تمام الموضوع هو المطلق فقد يظن المكلف ان القدر المتيقن هو تمام الموضوع و ان المولى اطلق كلامه اعتمادا على وجوده و کان المولى فان المولى دفعا لهذا الوهم يجب عليه ان يبين ان المطلق هو تمام موضوعه و الا کان مسلم بغرضه. چرا؟ اگر در اینجا قدر متیقن را متکلم خیال کند تمام موضوعه و بخواد اون قدر متیقن را عمل کند، یعنی عتق رقبه فقط بکند، نه هر رقبه ای، همان رقبه قدر متیقن که مسلم است، و برد گوش بخرد، فقط اون گوشت گوسفند رو برد بخرد. اگر این که مولا میبیند که مخاطب میخواد محدود کند قضیه را و تمام الموضوع هم قدر متیقن نیست، گسترده هست، اینجا باید بگه برای مکلف و برای مخاطب که تمام الموضوع قدر متیقن نیست و گوشت گوسفند فقط نیست، بلکه گسترش بده مطلب را، اینو باید بگه. لحم اذا کان هناك قدر متیقن، مثل همین لحم که قدر متیقنش گوسفنده در مقام محاوره، و کان تمام الموضوع و المطلق، اما در باطن تمام موضوع مطلق باشه، در گفتگو گوشت غنم تمام موضوعه، خیال میکنن که گوشت غنم میخواد بخره، اما باطن نظر او به غنم نیست، مطلقه، و کان تمام موضوع هو المطلق. خب فقط یظن المکلف، اینجا گاهی مکلف گمان میکنه که قدر متیقن تمام موضوعه، از این که مردم گوشت شتر نمیخونن خیال میکنن نظر این آقای این و آقای مولای این هم همون نظر مردمه، یعنی هر گوشتی کافیه، خیال میکند مکلف که قدر متیقن تمام موضوعه، و خیال میکند مکلف ان المطلق اطلق کلامه اعتمادا علی وجوده، این که کلام را مطلق گذاشت به خاطر وجود چی بود؟ وجود قدر متیقن، اعتماد به قدر متیقن کرده کلام را مطلق گذاشته. وقت در اینجا فان المولا دفعا لهذا الوهم یجب علی، اینجا عبارت یه قدری قلق داره، باید بگه فیجب علی المولا دفعا لهذا الوهم، در اینجا واجبه. متوجه شدید؟ فرض اینه که در جایی که قدر متیقن داره نظر مولا هم مطلق باشه نه قدر متیقن. در اینجا مکلف ممکن است خیال کند قدر متیقن تمام موضوعه و اینی که مولا مطلق نگذاشته قدر متیقن را و ذکر نکرده اطلاق را به خاطر اعتماد به قدر متیقن، در اینجا باید مولا توضیح بده. فان المولا دفع لهذا الوهم، مولا به خاطر دفع این گمان، گمان چی؟ گمان این که مطلق تمام الموضوع، مولا یجب علیه، واجب است بر مولا ان یبین، این که بیان کند که مطلق اون مطلق تمام الموضوع و قدر متیقن تقیید نیست. اگه بیان نکند کان مخلا بغرضه، هدف خودشو که تمام موضوع بیان کردنه بیان نکرده. و من هذا یتزه ینتج، حالا اینجا نتیجه میگیریم، نتیجه اینه ازا کان هنا که قدر متیقن در مقام محاوره و اطلق المولا ولم یبین انه تمام الموضوع فانه یعرف منه ان موضوع هو القدر المتیقن. از اینجا میفهمیم، نتیجه میگیریم که ازا کان هنا که قدر متیقن، در کجا قدر متیقن باشه؟ در مقام موضوع، مثل همون قدم، مثل همون رقبه، قدر متیقن اگه مسلمه باشه در مقام محاوره قدر متیقنی باشه. مولام نگه این قدر متیقن را بهش اعتماد نکنید و مطلقه، معلوم شد مولا به اون قدر متیقن اعتماد کرده، به اون قرینه، در واقع یه قرینه اعتماد کرده، فهمیده که مردم میرن گوشت گوسفند میخرن رو حساب این که انصراف در ذهن اونها گوشت گوسفنده، هیچی هم نگفته، نگفته که در این موضوع فرقی بین گوشت گوسفند و غیر گوسفند نیست، حیث این که تفصیل قائل نشده و اطلاق نداده، معلوم شه به اون قدر متیقن معتقد خود مولا. و از اینجا نتیجه میگیریم که ازا کان هنا که قدر متیقنی میسته گوشت که متیقنش در اون عرف گوسفنده در مقام محاوره و اطلق المولا، مولا مطلق بگذاره نگه گوشت گوسفند یا آزاد، ولم یبین انه تمام الموضوع، بیان نکند که اون تمام موضوعه. یعنی چی تمام موضوعه؟ یعنی همون قدر متیقن. از اینجا میفهمیم ان موضوعه هو القدر متیقن، میفهمیم همین که قدر متیقن در مقام تخاطبه این تمام موضوعه. مولا هم لابد اعتماد به همی کرده، به هیچی نگفته. خلاصه این شد که برای متکلم دو جور تصویر کرد، تصویر اول و دوم. دوم رو در اول به قدر متیقن میشه اعتماد نمیشه اعتماد کرد، در دوم تصویر دوم میشه به قدر متیقن اعتماد کنه مولا، و حیث این که تقیید نکند یا اطلاق نیاورد انصراف به همون قدر متیقن دارد و مخاطبین همونو میگیرند. این خلاصه حرف آخونده، ولی مرحوم آقای نایینی مخالف با این حرف، هازا خلاصه ما ذهب الیه فی الکفایه مع تحقیقه و توضیحه. البته حرف آخون رو به این روشنی نبوده، ما توضیح دادیم، ما تحقیق کردیم، ولیکن شیخ ما و استاد ما نایینی رحمت الله علیه علی ما یظهر من التغییرات، اونجوری که از تغییرات ناینی در میاد لم یلتزه. تغییرات چیه؟ تغییرات رسم بوده، استاد درس میداده، شاگردها یادداشت بر میداشتن، نوت بعدم میرفتن همونا رو خلاصه مینوشتن. از مرحوم های ناینی و کمپانی و آزیا و قبل از اینها شیخ انصاری تغییرات به جای مونده، تغییرات اصول، تغییرات فقه، تغییرات معاملات و امثال اینا. ولیکن شیخ ما شیخ استاد ما ناینی رحمت الله علیه اونجور که از صغیرات رو در میاد راضی نیست، نمیپسنده لم یرتضی، یعنی نمیپسنده این حرف مرحوم آخوند رو و اغربه. ولی اونی که نزدیک به صحت مافل کفایه است، حرف مرحوم آخوند درسته و ولا نطیل به ذکر هذه المناقشه و الجواب عنها. ولی ما فعلا چون کتاب مختصره، ما نمیتونیم، لازم نیست حرف ناینی را نقل کنیم و جواب بدیم و اشکال و ایراد بگیریم، فقط مطلب را گفتیم کفایت میکنه. ما درس امروزمون درس های در دیروز خب سه تا سوال بود، مقدمات حکمت چیه؟ مقدمات حکمت رو بیان میکنید اون سه تا. بعد قدر متیقن در مقام تخاطب چیه؟ مثال بزنید. خب قدر متیقن در مقام تخاطب رو مثال میزنید. بعد ممکنه سوال کنن که به اسلام متکلم و گوینده اطلاق چند نوعه در رابطه با قدر متیقن؟ گوینده اطلاق در رابطه با قدر متیقن چند قسمه؟ شما میگید دو قسمه و هر دو قسم رو بیان میکنید.